هر کس می تواند آرزوی ثروت داشته باشد و اغلب هم دارند، اما تنها معدودی از آنها می دانند که یک برنامه مشخص به اضافه اشتیاق سوزان تنها راه انباشت ثروت است. فصل 13، مغز ایستگاه گیرنده و فرستنده اندیشه. گام 12 به سوی ثروت. بیش از 40 قبل با دکتر الکساندر گراهام بل و دکتر المر گیتس همکاری می کردم. همان زمان به این نتیجه رسیدم که مغز انسان در آن واحد گیرنده و فرستنده ارتعاشات فکری است. مغز انسان نظیر اصلی که در پخش برنامه‌های رادیویی رعایت می‌شود، می‌تواند افکاری را که به وسیله سایر مغزها پخش می‌شود دریافت کند. در ارتباط با این مطلب، موضوع تصور خلاق را به شکلی که در فصل مربوط به تصور و تخیل عنوان شد مقایسه کنید. تصور خلاق دستگاه گیرنده مغز است که اندیشه‌های ارسالی اذهان دیگر را دریافت می‌کند. عامل ارتباط میان آگاهی شخص یا ذهن استدلالی 4 منبعی هستند که می‌توان محرک فکر را از آنها گرفت. ذهن انسان اگر به اندازه کافی تحریک شود، بهتر میتواند ارتعاشات موجود در اطراف خود را دریافت کند. این کار به کمک احساسات مثبت یا احساسات منفی انجام میشود. به عبارت دیگر، به کمک احساسات ارتعاشات فکری افزایش مییابد. تا جایی که به شدت و نیروی انگیزه مربوط باشد، هیجان جنسی مهمترین هیجان انسان است. به عبارت دیگر، هیجان جنسی روی انگیزه های انسانی تأثیر شگرف دارد. مغز اگر به وسیله احساس یا هیجان جنسی تحریک شده باشد، در مقایسه با شرایطی که این احساس وجود نداشته باشد، به سرعت بسیار بیشتری فعالیت می کند. نتیجه تبدیل احساس جنسی به اندیشه به حدی است که تصور خلاق میتواند نقطه نظر را به خوبی دریافت کند. از سوی دیگر وقتی به سرعت و با شدت فعالیت میکند، نه تنها افکار و عقاید منتشر از سوی سایر مغزها را دریافت میکند، بلکه شرایطی فراهم میسازد تا اندیشه های خود شخص در ذهن نیمه هوشیار او به سهولت بیشتری جای بگیرند. ذهن نیمه هوشیار ایستگاه فرستنده مغز است که به کمک آن ارتعاشات فکری پخش می شود. تصور خلاق در ایستگاه گیرنده است که به کمک آن نیروی فکر دریافت می شود. در کنار عوامل مهم ذهن نیمه هوشیار و ذهنیت تصور خلاق که دستگاه های گیرنده و فرستنده دستگاه مغز هستند، اکنون به اصل تلقین به خود توجه کنید که وسیله به کار انداختن ایستگاه پخش شماست. به کمک برنامه‌های ارائه شده در فصل تلقین به خود با روشی آشنا شدید که به کمک آن می‌توانید میل و اندیشه را به معادل پولی آن تبدیل کنید. طرز کار ایستگاه فرستنده و گیرنده ذهن شما به نسبت ساده است. هنگام استفاده از دستگاه گیرنده و فرستنده، مغز خود باید به 3 اصل توجه داشته باشید. این 3 نکته مهم عبارتند از ذهن نیمه هوشیار، تجسم خلاق و تلقین به خود. انگیزه استفاده از این اصول و به کار گرفتن آنها توضیح داده شده است. شروع مطلب با موضوع میل و اشتیاق است. بزرگترین نیروها ناملموس هستند. در اعصار گذشته انسان بیش از اندازه به امور فیزیکی توجه کرده است. به اموری پرداخته که میتوانست آنها را ببیند، لمس و وزن کند و اندازه بگیرد. اما ما به عصر بسیار باشکوهی میرسیم، عصری که به ما نیروهای ناملموس جهان را بشارت میدهد. شاید به این نتیجه برسیم که خیش دیگر ما به مراتب از خیش جسمانی ما قوی تر است. گاه به آنچه دیده نشدنی است توجه نداریم. ما اغلب به آنچه به وسیله حواس پنجگانه خود درک نمی کنیم توجه نداریم. اما واقعیت این است که انسان به وسیله نیروهایی که آنها را نمی بیند و دیده نشدنی هستند کنترل می شود. همه این نیروهای بشری به روی هم توان آن را ندارند که با نیروی ناملموسی که از امواج خروشان اقیانوس ها نهفته است برابری کنند. انسان توان آن را ندارد که نیروی ناملموس جاذبه که کره زمین را در آسمان معلق نگه داشته و مانع از آن می شود که اشخاص به بیرون پرتاب شوند درک کند، چه رسد به آن که بخواهد این نیرو را کنترل نماید. انسان به طور کامل تحت تأثیر نیروی ناملموسی است که از طوفان ایجاد می شود. ما هنوز توان درک نیروی ناملموسی برق را نداریم. اما این همه ماجرای جهل انسان در ارتباط با اشیاء دیده نشدنی و ناملموس نیست. انسان نیروی ناملموس و فراست موجود در کره ارض را درک نمی کند. نیرویی که قوت و خوراک او را تأمین می کند. نیرویی که لباس او را فراهم می سازد و پول جیب او را تدارک می بیند. داستان حیرت انگیز مغز. همانطور که عنوان شد، انسان با همه علم و آگاهی خود اطلاع چندانی از نیروی ناملموس اندیشه ندارد. انسان درباره شرایط فیزیکی مغز و شبکه پیچیده و ظریف آن اطلاعات ناچیزی در اختیار دارد. اما همین انسان در حال حاضر به عصری وارد می شود که این موضوع برایش از روشنی بیشتری برخوردار گردد. دانشمندان در حال حاضر به شدت درباره مغز مطالعه می کنند و با آنکه هنوز در مراحل ابتدایی مطالعات خود هستند، اطلاعات دست اولی درباره طرز کار مغز انسان را فراهم آوردند. هنوز به درستی نمی‌دانیم که چگونه شبکه دقیق و ظریف مغز انسان باید صرفاً برای فعالیت‌های جسمانی و حفظ جسم انسان مورد استفاده قرار گیرد. آیا این امکان وجود ندارد که این دستگاه عظیم که میلیاردها سلول مغزی را در ارتباط با هم قرار می‌دهد، وسیله‌ای برای ارتباط با نیروهای ناملموس فراهم سازد؟ نیویورک تایمز در یکی از سرمقاله‌های خود نوشت که دست کم یکی از دانشگاه‌های بزرگ و یکی از پژوهشگران برجسته درباره پدیده ذهن در حال بررسی دقیق هستند که نتایج آن با آنچه ما در این فصل و فصل آینده آورده‌ایم همخوانی فراوان دارد. در این مقاله مطالعات دکتر رایان و همکارانش در دانشگاه دوک بررسی شده است. چگونه می‌توان از ذهن گروهی استفاده کرد؟ همانطور که می‌دانیم دکتر رایان درباره واکنش مغز نسبت به حس ششم بحث کرده است و من اکنون احساس می‌کنم که می‌توانم به گفته‌های او این را بیافزایم که من و همکارانم به این نتیجه رسیده‌ایم که می‌توانیم از حس ششم که در فصل بعد مورد بررسی قرار گرفته به گونه‌ای عملی استفاده کنیم. شرایطی که به آن اشاره دارم اتحاد و اتفاق نزدیک میان من و دو تن از همکاران من است. ما به کمک تجربه و عمل به این نتیجه رسیدیم که اذهان خود را تحریک کنیم و با در هم آمیختن آنها راه حلی برای بسیاری از مسائل شخصی که مراجعین ما مطرح می‌کنند بیابیم. خیلی ساده است. ما دور یک میز می‌نشینیم و درباره طبیعت مسئله‌ای که با آن روبرو هستیم حرف می‌زنیم. هر کس نظرش را به طور کامل می‌گوید. نکته جالب درباره این روش تحریک مغزی این است که هر یک از ما را در ارتباط با دانشی قرار می‌دهد که به طور کامل خارج از حیطه دانش اوست. اگر اصل مربوط به استفاده از همکاران را درک کرده باشید، این را می‌دانید که روش میزگرد که در اینجا توضیح داده‌ایم یکی از شیوه‌های مهم در استفاده از ذهن همکاران است. همه شما می توانید با رعایت این نکته فرمول مشهور کارنگی را که در مقدمه کتاب آوردیم درک کنید. اگر تا به اینجا این فرمول برای شما مفهومی نداشته است، پس از خواندن کتاب به این فصل بازگردید و آن را از نو بخوانید.